بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در جنبندی ادله مطرح شده برای حرمت معامله با اعیان نجسه، گفتیم که برخی گفتند علارغم این که خب شهرت فتوایی که به حدی که حجت باشه نداریم، و همچنین روایات هم دلالتشون کامل نیست، اما به هر حال به خاطر وجود یک شهرت و مایی احتیاط خوبه بد نیست. در این باره گفتیم خوبه بررسی بکنیم ببینیم واقعا آیا همچین شهرتی هم هست یا نه. علارغم این که برخی مانند شهید ثانی به صراحت گفتند که اعیان نجسه معامله شون حرامه ولو انتفاع نداشته باشند، ولو انتفاع حلال داشته باشند، اما در نقطه مقابل ما فقهایی رو میبینیم که انتفاع از اعیان نجسه رو جایز میدونن، و بعد در فرضی که انتفاع جایزه اجازه بیع و معامله هم میدن. از مجموع این دسته از فقها به این نتیجه میرسیم که گویی در ذهن این آیون اعیان نجسه از مصادیق مالا منفعت فیه، یعنی اگر اعیان نجسه ای بودند که منفعت نداشتند معاملشون حرامه. یه گروه دیگه به صراحت گفتند که اعیان نجسه چون منفعت ندارد بیعشون حرامه. یعنی به عبارت دیگه اعیان نجسه رو از مصادیق قسم ثالث یعنی مالا منفعت فیه میدونند. لذا خوبه بررسی بکنیم چند دسته ای از علما رو که هم فقهایی رو بررسی کنیم که احیانا میگن حلیت معامله منوط به بود و نبود منافع حلاله، همون هایی رو بررسی بکنیم که احیانا میگن اگرم منفعت نادره بود باید شرط بشه. یه نکتم اینجا ننوشتم در ذهنهاتون باشه، و اونی که یا همون ابتدای بحث که مسئله رو وارد شدیم گفتیم که برخی از بزرگان در همون گروه اول اساساً متعرض مسئله نشدن، لذا اینها هم ضرر به شهرت فتوایی میزنن. اون ابتدا که اقوال رو کنار هم میابردیم تعدادی از بزرگان رو هم گفتیم که اینها اصلا متعرض بحث بیعیان نجسه نشدن. حالا این بزرگانی که فعلا داریم در دستمون رو اینجا نگاه بکنیم، مثلا ابن زهره
بعد به هم میکنه.
اینا هم الان هم در بررسی همون مطلق داریم میگیم کسانی که میگن در فرض عیان در فرض منفعت ضد مطلق، الان از حیث نفی مطلق داریم بررسی میگیم. یعنی شون اومدن ادعا کردن همون مسئله شما مشهوره، میگیم نخیر نگاه کنید مخالفشم کسایی هستن که اصلا این نگفت. یعنی داریم بررسی اینها رو میکنیم من حیث نفی مطلق، نه من حیث اثبات عقیده خودشون. ضمن اینکه ایسا هم اضافه کردیم کسایی که اصلا متعرض نشدن. ابن زهره عبارت صفحه 123 وشتمت را ان یکون منتفعن به، گفته باید مبی منتفعن به باشه، بهش انتفاع بشه، تحرزن مما لا منفعت فی که حشرات و غیره، و قیدنا باید این انتفاع مباهه باشه تحفظن من المنافع المحرمه، اون وقت اینجا بحث نجس رو مطرح میکنه. ید قلو فیزاله کلو نجس لا یمکن تطهیره، پس نجسی که امکان تطهیر نداره داخل در اونیست که منافع محرمه داره، پس ملاک رو منافع محرمه میگیره. ملاک خود عنوان عین نجس نیست، ملاک عنوان منفعت محرم است. علامه در تذکره علامه است کسایی بود که از اون بر خیلی محکم عین نجس رو مطرح کرده بود. اینجا نگاه بکنیم، اینجا میگه یجوز بیع کل ما فیه منفعه. اینو که کنارمون بذاریم معلوم میشه اونجا که گفته عین نجس حرامه از دید اون منفعت. چرا؟ به خاطر اینکه ملکیت سبب اطلاق تصرفه، اطلاق یعنی جواز تصرف. جواز تصرف در همه شئونش، تصرف مطلقا جایزه. منفعت مباح هم کما یجوز استیفاها یجوز اخذ العوض علیها. اگه منفعت جایزه به صراحت میگه منفعت مباح، اگه میشه استیفاش کرد عوضم میشه گره. فیباه لغیره بزل و مالهی فیها، پس غیر او یعنی غیر مالک این نجس هم میتونه بیاد پول بده. چرا؟ توسلن الیها، برای این که بیاد اون رو پول بده که اون رو بگیره. و دفعن للحاجت بها، پول میده که حاجت خودش رو با این این نجس دفع بکنه که سائر ما و بیه بیعه چیزای دیگه که بیشون بابا. پس اطلاق داره کل ما فی منفعت رو جایز داره. ابن ادریس در سرائر میگه ان کل ما جعل الشارع و سوغ الانتفاع به فلا بأس بیعه. ملاک رو انتفاع میگه، هر چی انتفاعش جایزه بیعش هم جایزه. فلا بأس بیعه و ابتیاعه لتلک المنفعه. هر چیزی که شارع جعل و صدقه، یعنی هر کی قرار داده انتفاعش رو، یعنی هر چی شارع در حقیقت علل قاعده باید جعل بسیط باشه، جعل مرکب باشه، نه جعل یعنی خلق الشارع که نیست، لذا جعل الشارع مباح مثلا یه همچین چیزی، یا جعل بسیط بگیم یعنی خلق الشارع. فاضل مقداد رو در تنقیح قبلا عبارت رو دیده بودیم که انما حرم بیعها خداوند، یا حرم بیعها، خدا بیع عیان نجسه رو حرام دانست. چرا؟ چون محرمه کل انتفاع هم. پس معلوم میشه عین نجس عنوان مستقل نیست، ملاک حرمت انتفاع و کل محرمت الانتفاع لا یسه بیعه، این عنوان کلیست. انتزاع او هم از حرف مشهور اینه.
کلامشون این
بود که اینا خورده باشن، مثلا خورده
که
احیان نجسه
حرام کرده باشن با
دلیل
خاص و چون دلیل
خاصی دیگه در مورد دیگه میگه نه. خب نگفتن، ما دارن همین میگه، میگه نه. خب وقتی ایشون میاد میگه لعنها محرمت الانتفاع، اگه به شما میگفتن لا تأکل رمان لعنه و حامز، میگفتید عنوان حرمت چیه؟ هموزت. ایشون هم گفته عنوان محرمت الانتفاع بودنه. پس معلوم میشه عین نجس عنوان مستقل نیست.
جمع میشه با این که دلیل خاص اونا رو حرام کرده باشه،
میدونم که نگفته، میگه همینجا در حرم بیعه ها داره میگه بیعه خدا یا نجسه رو راجب همین داره حرف میزنه.
احکام مصدر در عناوین بار بشن، اگر احکام بر عناوین بار بشن اولا در اوزار و ما عنوان مستقل نمیدونیم
و اگر لحن نگفته باشه بعد اولا اگر احکام بر عنوان گوش کنیم، اگر احکام رو عنوان رفته باشن ممکنه حتی همونجا اگر لعن نگفته باشه ما میریم سراغ چی؟ میریم سراغ اون تعلیم. اما ما مسئله اونجا راحت تر از این حرف هاست. ما در اینجا با دلیل لفظی که مواجه نیستیم، ما با دلیل لبی مواجهیم. روایت که نداریم که اون چیزی که ما در بحث داریم اجماعات و شهرت، اجماع و شهرت داریم، نه اینکه روایتی داشته باشیم. عنوانی نداشتیم ما شهرت داشتیم. شهرت هم اشاره کرده بود به اینکه این حرامه. حالا سخن اینجاست که آیا در میان فقها واقعا عین نجس حرامه یا در میان فقها مالا منفعت فی حرامه. این آقایون میگن مالا منفعت فی. یه عبارتی هم از اینو سابقا از ایزاه یه تیکش آورده بودیم، اما عبارت خیلی خوبی است. حالا عربیشو بعداً می‌بینید، این شکلشو می‌بینید. مرحوم فخرالمحققین میگه اون چه منفعت ندارد اصلا هیچ منفعتی نداره. هیچ. مثلا فرض بفرمایید بول امروز هم میشه گفت منفعتی درش نیست، الا اینکه مثلا بگیم بر آزمایشگاه ها با اینا که میگیرن آزمایش میدن منفعت و مایی داره. قدیم که اینم نبوده، اصلا منفعت نداره. اینو گفته بیعش جایز نیست. بعد گفته آنچه منفعت عقلایی داره، منفعتی داره که غیر نادر است. این که منفعت عقلایی داره گفته سه دست است. یکی همه منافعش حرامه، همه منافعش حرام، اینو گفته بیعش حرام. اما یه وقت گفته نه، اینی که منفعت عقلایی داره همه منافعش حلال. مثلا فرض کنید مثل گندم، حالا اگر بگیم آن، یا اینکه نه برخی حلال برخی حرامه. مثل انگور یه منافع حلال داره یه منافع حرام، هم هر دو هم عقلاییه. یعنی انگور رو که میگیرن عقلا هم منفعت عقلایی تخمیر داره، شرعی نیست عقلاییه، هم منفعت عقلایی چی داره؟ اکل داره. گفته اینا خودشون سه دسته، یا منافع حلال نادر دارن، یا این که منافع حرامشون نادره، یا هر دو غیر نادره. اگر هم حلال شایعه هم حرام شایعه، مثلا اون انگور، اینا اساسا بیعشون حرام. اما اگه منافع حرام نادره بی جایزه، اگه منافع حلال نداره بی حرام. این شاکله ایست که ایشون میگه. ما الان هم کاری نداریم حرفش درسته یا غلطه، مهم برای ما اینه که کسی مثل فخرالمحققین تیتر بحثش اینه، انا از کر قاعدتن، من یه قاعده میخوام به شما بدم که یو عرف منها مسائل خلاف و وفاق و منشأ اختلاف رو در مسائل بهی. شما با این قاعده میتونی همه مشکلات رو حل کنی. فعقول ما لا منفعت فیه اصلا لا یجوز العقد علیه. چرا؟ به خاطر اینکه اکل مال به باطله و خدا گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، که این باع رو در اینجا باع مقابله ظاهرا گرفته. ولم یقصد بازل ما لا ینتفع به رو الاله به، ولم یقصد بازل ما لا ینتفع به الاله به فیجوز له. اینجا این نکته ایست، این رو نظر عبارتی بگم که مطلب دستون باشه. شما فرض کنید یه مالا منفعت فیه کلی، چیزی که اصلا منفعتی درش نیست، مثلا فرض بفرمایید یه سنگ خیلی بی ارزش خیابونی، یه دونه نه زیاد، این سنگی که کوچیکی کنار خیابون واسده که منفعت اوقلایی نداره، مثلا این رو گفته، این رو اگه شما اومدی 1000 تومن در مقابلش به من دادی، اینو گرفتی، اکل مال به باطل. بعد یه نفر میگه خب آقا اون خودش که راضیه، خود او که 1000 تومن داده راضیه، چرا میگی به باطله؟ من پوله رو بگیرم میخورم، من راضی، او هم راضی. ایشون میگه او اگر رضایتش، شمایی که 1000 تومن دادی، اگر رضایتت مجانی بود خوب بود، یعنی گفته بودی من 1000 تومن میدم مجانن به تو، من 1000 تومن میگرفتم میخوردم، اما شما مجانن قصد نکردی، شما در ازای این سنگ قصد کردی. اینکه در ازای این سنگ قصد کردی، این سنگ ارزش نداره که در ازای او قرار دادی. لذا میگه ولم یقصد بازل، بازل اون کسی که بازل میکند قصد نکرده مالای انتفع و به رو الالهبه، این به سمت هبه قصد نکرده حتی یجوز له، تا اینکه جایز باشه. کسی که پول رو میده مالای انتفع رو میگیره قصد هبه نداشته، حتی یجوز، که اگه قصد هبه بود خب جایز بود. عبارت شربته عبارت خوبی نیستان، به نظر افتادگی داره. خب و حاضر لذی لا منفعت فی لایسه، لایسه تملک او، اونی که منفعت نداره تملکش جایز نیست. کل خمر بل میته، این قسمت شاهد ماست، مثل خمر و میته. الا ان الخمر اذا عجزنا تخلیلها فقط سهل فی اقتناء حال تخلیل. یه مطلبی گفته، گفته البته اگر گفتیم خمر رو میشه بگیریم و خلش کنیم، چون این بحث مفصل از نظر موضوع شناسیه، فرق سرکه، شراب و عصیر عنبی اذا غلا چیه؟ چون یا حکمی داریم ما عصیر العنبی اذا غلا یهرب، آب انگور به محض اینکه جوشید حرام میشه. این سوال مطرحه که اساسا فرق خمر و آب انگور جوشیده چیه؟ آیا هر آب انگوری به محض اینکه گل اول زد میشه خمر؟ اینو البته باید بررسیش کرد، ولی اینجوری نیست. خمر با آب انگور جوشیده درست نمیشه، یه راه خاص خودشو داره. و اما اینکه آیا آب هر خمری قابلیت تبدیل شدن به سرکه رو داره یا نه، اینو باید رفت موضوع شناسی کرد. لذا ایشون میگن اگر امکان تخلیلش هست نگهداریش جایزه، اجازه بین نداره. در
مورد لم یقصد قبلا فرمودید که به شهادت قوم شهر مرحوم امام خمینی لا زاهده، لم یقصد بازلو،
بله مال من مای انتفع به، اون قبلا تو اون بحث و عبارت یه جایی هم عبارت خونده بود. خب و اما ما فیه منفعت مقصوده، اونی که درش منفعت مقصوده هست، فلا یخلو من ثلاثه اقسام، سه قسمت. یکی این که ان یکون سایر منافعش هم حرام باشه، دو این که سایر منافعش حلال باشه، سومی این که ان یکون بعض حلال بعض حرام باشه. حالا اگه سایر منافع حرامه مثل قسم اول میشه، یعنی چی؟ یعنی مثل خمر و میته میشه، یعنی میشه حرام. اما به امکانت سایر منافعش حلاله، جاز بیعش اجماعا، صوب و عبد و اقار این زمین و غیر ذلک من ضروب المال. اما اگه منافعش مختلفه، این محل مشکلاته و مزلت عقدا. یه سری منافع جایزه، یه سری حرامه، هر دو هم عقلاییه، منافع عقلاییه. فنقول قد تقدم اصلان، دو اصل رو قبلا گفتیم، جواز البیع عند تحلیل سایر منافع و تحریم بیع عند تحریم جمیع المنافع. حالا تا اذا اختلف علیک، اگه بر شما قاطع مسئله معلوم نشد، فان کان جل المنافع والمقصود منها محرما، اگه به گونه ایست که همه منافعش یا اکثرش حرامه، حتی صار المحلل من المنافع کل مطرح، به گونه ای که گویی این منافع حلال، خیلی نادره که المطرح این رو دور ریخته شده است، مطروحه، فان البیع ممنوع. و واضح الحاق هذا به احد الاصلین، از نظر چیزی رو کدوم قسمت اون بالایی هستیم، اون برخی حلال برخی حرام، ما سه قسم داره. لان المطرح من المنافع کل عدم، اما به ازاکان کل عدم و ازاکان کل عدم کان الجمی محرمون، همه گویی برام. و الیه اشار علیه السلام لعن الله الیهود حرمت علیهم الشهوم فباؤوها. چرا به این اشاره داره؟ به خاطر اینکه شهوم هم بالاخره منافع حلال نادر داره. شما شعنو بگیرید چکار کنید؟ سفون رو باهاش یوتلا به حس سفون، برید سفون رو باهاش چرب. و امکان الامر بالعکس، اما این مسئله برعکسه. یعنی چی؟ یعنی منافع یه سری حرامه یه سری حلال، اما حرامه ها نادره. کان الحکم به عکس به جایز و هو به ان یکون المقصود من المنافع و جله ها مباها، اما محرمش مطرحه یا مطرح مثلا دور ریخته شده. فواز اون الحاق این به اصل دوم و هو به ما حل سایر منافعش. اما سایر هم در ضمن جمیع ها، سائر در اصطلاح فقهای ما یعنی جمیع المنافع هم میاد، اون بالا هم که داشتیم سائر منافع یعنی جمیع المنافع. اما مشکل کجاست؟ اونجاییست که هم منافع حلال داره هم منافع حرام داره، حلالا غیر نادره است، حرام هم غیر نادره، مثل انگور گفتیم. اشکل من هازل قسم ما یکون فیه منفعت محرمه مقصوده مراده و سایر منافعها سواها و غیره او همشونه، محللتون مقصوده، هم حرام مقصوده او غلایی داره هم حرام هم حلال. فا این هازا ین بقی الهاق ها به قسم الممنون، گفتیم اشکال بده. چرا؟ لعنکون هازه المنفعت المحرمت المقصوده، این منفعت یوزن به ان لها حس من الثمن، اینجوری میشه که کعن کسی که پول میده 100 تومن از این پولی که میده مال منافع حلاله، 100 تومنش مال منافع حرام، اگه 200 تومن داده. ولعن العقد اشتمل علیها هم بر حصه حرام هم بر حصه حلال، کم اشتمل علی سایر منافعی که حلال بودن، در حالی که به هوه عقدون واحد علا شیء واحد لا سبیل الى تبعیزه، معاوضه بسی واقع شد و المعاوضه تو علل محرم من، اونی که حرام میشه برام میشه ممنوع، لذا کل حرام. دقت کنید این بحث ایشون درسته یا غلطه یه بحث دیگه است، این بحث آخریش بحث غلطه است، چون اساسا پول در مقابل منافع قرار نمیگیره، پول در مقابل عین قرار میگیره. اما بحث ما اینه که ببینیم قاعده ای که ایشون از صدر تا ذیل آورده توش اعیان نجسه به ما هیه مطلبی نداره. این از عبارت بعدیمون علامه است در تذکره، مرحوم علامه میگه این سوغنا بی اکلب سید سوغا بی اکلب الماشیه و زر و الحائد. چرا اینش مهمه؟ لان المغتزی و هو نقد حاصل هنا در کلب، کلب از عیان نجسه است، در کلب ایشون میاد مغتزی رو چی قرار میده؟ نقد. پس ملاک نقد. یه جا دیگه دوباره میگه و نجاست و غیر و مانعه علامه سان، همین علامه ای که ابتدای کار که داشتیم عبارات رو میخوندیم از ده تا عبارتمون پنج دشمن علامه بود، و نجاست و غیر مانعه کدون نجس و الخنزیر لا ينتفع به. میگه کدون نجس، دون نجس هم نجاستش مانع نیست، والخنزیرو، اما چرا در خنزیر میگید حرام بی؟ میگن چون لا ينتفع به، از خنزیر که انتفاع برده نمیشه، بخلافه، بخلاف سگ، ما در سگ انتفاع میبریم. این محصل بحث. یه عبارتی هم امام دارن، عبارت امام هم ببینیم، ثم لا یبعد ان تکون کلمات فقها ها یا جمله از اونها موافق ماست. ما چی میگیم؟ ما میگیم ملاک منفعته، ملاک اعیان ثابته به ماهی اعیان ثابته نیست. قال فی الخلاف من فی جمله من ادله علی جواز بیع زیت نجس ممن یستصحب به تحت السما، که اینها رو زیر آسمون روشن میکنه، میگه وروا ابو علی بن ابی هریره در افصاح که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم از زنف الاستصباح به زیت نجس، ببخشید از و هازا یدل علی جواز بیعه و ان لغیره لا یجوز اذا قلنا به دلیل الخطاب. میگه اگر ما تعبد به این کردیم در بقیه نمیاریم، اما خب اگه نه میتونیم سرایتش بدیم بگیم هر جا منفعت هست انجام بدیم. ابن زهره و قجل ابن زهره اباحه منفعت رو از شروط عوض برده بحث رو اباحه، تحفظا من المنافع المحرمه، و ادخل کل نجس که لا یمکن تطهیره فی ها، عبارت ابن زهره رو همین امروز خوندیم، فیظهر من، معلوم میشه صحت و فساد، یا بالاتر بگیم حرمت و عدم حرمت، دائر مدار جواز انتفاع، نه این نجس بودن. علامه در منتها غیر مرتن استدلال کرده بر جواز بی، جواز اجاره، میگه بی جایزه، اجاره جایزه. از علامه میپرسیم چرا؟ میفرماید به جواز الانتفاع بشه. یه مثالش رو امروز ما خوندیم، اون بالا فرموده بود، علامه رو عبارت رو خوندیم، گفته بود که همین الان تو عبارتمون که لعن المغتزی حاصلون. قال یه عبارت دیگه، یجوز اجارت الکلب و هو قول بعض الشافعیه و قال بعضهم لا یجوز، اما لنا انها منفعت مباحه فجازت المعاوضه تو انها، معاوضه در جایز. لنا یعنی شیعه، حتی بالاترش رو علامه ادعای همه شیعه رو، و قریب من به تذکره، و قال علامه بی ما لیس به نجس من العذرات، یعنی عذرات مایوک لحمه، اینا رو گفته انها طاهرتون ینتفع بها، بحث انتفاع رو مطرح میکنه. فجازبه بها تعمل، که یعنی این شاهد شما نمیتونه باشه. چرا؟ چون دو قید داره، در عذره مایوک لحمه ها مثل گاو و اینا هم طهارت داره هم منفعت داره، لذا ممکنه هر کدوم از اینا به تنهایی یه عامل مستقل باشه برای من. لذا این عبارت عذرات غیر نجسه شاهد خوبی نیست. وستدل علی صحت بیع کلب به صحت انتفاع، که ما همینجا آوردیم در منتهاء تذکره و قال خب باشه، ولی به تنهایی میتونه مانع بشه. من الان به شما میگم زید رو اکرام کن، چون هم مسلمون هم عالم، یعنی اگر مسلمان نبود عالم بود ممنوع، اگر عالم نبود و مسلمان بود بازم ممنوع. این گفته طاهر انتفاع داره، پس معلوم میشه هر کدوم از اینا به تنهایی میتونه ممنوع بشه، جفت منع نیست. واستدل، اون عبارت عبارت تذکره بود که خونده بودیم، بر عدم جواز اجاره خنزیر و بیعش، بنا لا منفعت فی، منفعت نداره که جایز نیست. وقال، این عبارت دوباره تذکره رو بالا خونده بودیم که یجوز بیع کل ما فی منفعت. چرا؟ به خاطر اینکه من سبب اطلاق تصرفه و منفعت مباحه، همونجور که جایز استیفائش جایز اخذه عوض در مقابلش، فیبال غیرهی بزن ماله ای فیها. وقد من را از شرح ارشاد فقه فقیه مقدادم در اعیان نجسه گفته اینما یعرم بیعها لانها محرمت الانتفاع، محرمت الانتفاع. بعد گفته و کل محرم الانتفاع لا یسه بیعه، تمام مختصره. خب حضرت امام بحث خودشونو اینجوری جمع‌بندی میکنن، هازا ما ان تحصیل الاجماع او شهرت المعتمده فی مثل هذه المساله التي تراکمت فيه الاقیه الادله وللاجتهاد فيها قدم راسخ غیر ممکن. همه رو خوندیم به این برسیم. چه گفته بودیم؟ گفتیم روایات که در اعیان نجسه نداریم، میخواستیم ببینیم شهرت داریم یا نه. گفتیم شهرت هم فعل جمله نداریم، اما اگرم باشه این شهرت واقعا شهرتیست که احتیاج رو موجب بشه. امام میگن این مسئله اولا عدله توش زیاده، لذا اگرم شهرت و اجماع باشه، شهرت و اجماع مدرکیست. و در این مسئله اینگونه که مجتهدین اجتهاد کردند، ما نمیتونیم بگیم شهرتشون مبتنی بر یک روایته. این اومدن با ذهن خودشون به یه نکتهی رسیدن، نه اینکه یک خبری بوده به اونها رسیده، یه نکتهی بوده به اونها رسیده. این تأثیر اجماع غیر ممکن، سیما ما تمسک رو که جملتا بالعدلت لفظیه، اینا به صراحت دلیل لفظی ذکر کردن، به دلیل لفظی اشاره کردن. پس حتی اون احتیاطی هم که گفته شد به نظر میده لیس فی محله. تمام. خب ما حالا با چهار سوال مواجهیم. تا کنون چه گفتیم؟ مسئله مهم میشه از اینجا. گفته بود حالا تازه رسیدیم به بحث شیرین اعیان نجسه. حالا به بحث شیرین اعیان نجسه میخواییم برسیم. و اون این که چهار سوال داریم. حالا یک، شما گفتید آقا ملاک بود و نبوده منفعت حلاله. سوال، آیا انتفاع از اعیان نجسه جایزه؟ گفتید عین نجس حرامو نداریم، اما یکی میگه مالا منفعت فی حرامون داریم یا نه؟ میگن بله. میگن خب آقا از طرفی هم و کل و نجسن لا یمکن الانتفاع به. اگه این رو گفتیم طبیعتا بس شغروی ثابت میشه. آیا انتفاع به نجس جایزه یا نه؟ جایز. انتفاع که ممکنه خمر رو مردم دنیا میخورن، جایزه یا نه؟ پس سؤال اول برامون اینه که اساسا آیا نجس العین میتواند منفعت حلال داشته باشد؟ به عبارت دیگه آیا انتفاع از نجس العین جایز و؟ یک. دو، اساسا بیع اشیایی که منافع حلال ندارند، مثلا بول گفتید منفعت حلال نداره، این بیعشون حرامه یا باطله؟ ما در قسم اول بحثمون در چی بود؟ در حرمت بود، گفتیم حرام اعیان نجسه، ثابت نشد. بعد گفتیم اعیان نجسه سلمنا منافع حلال ندارند، حالا بیع چیزی که منفعت حلال نداره حرامه یا صرفا باطله؟ سه، آیا صرف وجود منافع حلال برای صحت معامله کفایت میکنه یا اینکه این منافع باید غیر نادره باشند؟ منفعت نادر درد نمیخوره. و چهار، آیا لازم منافع حلال در ضمن معامله قصد بشند؟ الان فرض کنیم خون دارای منافع، میتونن تزریقش کنن، میتوانن این خون رو چکار کنن؟ بخورن. این خونی که دارای تزریق، امکان تزریق، آیا لازمه که ما به قصد تزریق بفروشیم، قصد کنیم؟ چهار سوال. سه سوال رو، سوال دوم و سوم و چهارم رو در ضمن قسم ثالث می‌گیم، اما سوال اول اینجا رو بررسیش کنیم که آیا اساساً نجاسات دارای منفعت حلال هستند یا نه؟ آیا میشه ازشون انتفاع حلال بود؟ این رو تحت عنوان یک تطمیم اینو چه کار بکنیم؟ انشاءالله بعد از سوال اول. اول اما بحث از سوال اول را، بله نه دوم، اول را، درست این اشکال خوبی این عبادتش اول، بحث از سوال اول را درستش کنید. اینو به عنوان تطمیم بحث انشاءالله بعد است که بحث خودش بحث مستقلیه. پس ما اگر از اون بپرسن ها این مدت چه کردید، میگیم یه بحث رو ثابت کردیم و اون این که گفتیم اعیان نجسه، به باهی اعیان نجسه حرام نیست معامله شون، اگه منفعت دارن حلاله، ندارن حرام. آره سوال، اصلا منفعت حلال دارن؟ به عنوان بحث صغرویست. خب ایام این دو هفتهی که در پیشه، ایام دهه آخر سفر و ایام اربعین و بعدشم مربوط به سال روز رحلت و شهادت پیامبر و حضرت سامن الحجج، انشاءالله دوستان هر جا که هستن ما رو دعا کنن. انشاءالله بحث بعدیمون میشه بعد از تعطیلات آخر ماه که حالا دوشنبه، سه شنبه، یه شنبه دیگه، حالا دوستان لابد اطلاع میدن روزی که قرار شد، اون هفته بعد از تعطیلات، حالا یه شنبه دوشنبهش دیگه این بقیه که شروع میکنن ما هم تبعیت میکنیم. انشاءالله تا بعد از تعطیلات ما رو دعا کنن دوستان.